شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا در این یک شنبه 14 دی ماه سال 1404 خورشیدی. مثل همیشه از شما سپاسگزاری میکنم که در یک ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود. در این برنامه از ادامه اعتراض ها در شماری از شهرهای ایران خواهید شنید، از بازداشت نیکولاس مادورو و همسرش به دست نیروهای آمریکایی در ونزوئلا و انتقال او به ایالات متحده آمریکا و از تبعات این اقدام واشنگتن خواهیم گفت، از واریز کالابرگ الکترونیک به حساب 80 میلیون ایرانی مشمول و همچنین وداع با بهرام بیضایی سینماگر برجسته ایرانی، اینها و بیشتر از اینها در یک ساعت پیش رو. اما پیش از این همه همراه میشیم با همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها.
ممنونم هومن، درود بر شما شنوندگان گرامی. همزمان با ادامه اعتراض ها در شهرهای مختلف ایران در روز یکشنبه و در هشتمین روز از دور تازه اعتراضات، تصاویری از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در محدوده خیابان‌های مرکزی تهران منتشر شده است. بر اساس تصاویر رسیده، تجمعاتی در خیابان‌های حافظ و سعدی و اطراف خیابان جمهوری مقابل پاساژ علاءالدین شکل گرفته است. گزارش هاکیست بخشی از بازار بزرگ تهران و شماری از بازارهای شهرهای دیگر همچنان در اعتصاب به سر می‌برند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند. این در حالی است که کلاس‌ها در بسیاری از دانشگاه‌ها در تهران به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود و دانشجویان اجازه حضور در دانشگاه‌ها را ندارند. دور جدید اعتراضات در ایران از یکشنبه هفتم دی ماه و در پی سقوط تاریخی ارزش ریال آغاز شد و به سرعت از بازار تهران به دانشگاه‌ها و شهرهای کوچک هم گسترش پیدا کرد. در همین حال روز یکشنبه مراسم خاکسپاری 3 تن از جانباختگان اعتراضات اخیر در شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایلام برگزار شد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، مراسم خاکسپاری لطیف کریمی، رضا عظیم‌زاده و مهدی امامپور با حضور گسترده مردم برگزار شد. پیش از این خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گشته شدن دست کم 3 تن و زخمی شدن شماره دیگر را تایید کرد. به نوشته این خبرگزاری، لطیف کریمی از اعضای نیروهای امنیتی بوده که در اعتراضات کشته شده است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، جمعیت گسترده‌ای در این مراسم حضور داشتند و در جریان مراسم شعارهایی از جمله مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند. بر اساس تصاویر و گزارش‌های منتشر شده، گروهی از مردم ملکشاهی روز گذشته، روز شنبه 13 دی ماه، هم با شعارهای نظیر مرگ بر خامنه‌ای تجمعات اعتراضی برگزار کردند و شماری از معترضان بر اثر شلیک مستقیم ماموران حکومتی کشته شدند. وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن آماده است در صورت تصمیم درست رهبران باقی مانده در ونزوئلا با آنان همکاری کند. مارکو روبیو پس از عملیات نیروهای ویژه ایالات متحده که به بازداشت نیکولاس مادورو انجامید، گفت که ارزیابی‌های آمریکا بر اساس اقدامات آینده خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه خبری سی بی اس نیوز تأکید کرد که کشورش آماده همکاری با دولت موقت به رهبری دلسی رودریگز است. روبیو در این حال از تداوم فشارها از جمله حضور دریایی و تحریم نفتی خبر داد و گفت واشنگتن قصد ورود به پروژه ملت‌سازی را ندارد. نیکولاس مادورو روز شنبه در عملیات نظامی امنیتی آمریکا در کاراکاس بازداشت و به نیویورک منتقل شد و با اتهام‌های فدرال روبرو است. با اعلام پرداخت ماهانه 1 میلیون تومان به 80 میلیون نفر از شهروندان ایران، روند حذف ارز ترجیحی به وارد کنندگان کالاهای اساسی آغاز شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود که دولت تصمیم گرفته ارز ترجیحی 28500 تومانی را از ابتدای زنجیره حذف کرده و یارانه و حمایت ارزی را به شکل مستقیم به مصرف کننده نهایی پرداخت کند تا به گفته او از فساد و رانت جلوگیری شود. شورای اطلاع رسانی دولت با صدور اطلاعیه تأکید کرده که برنامه ریزی برای اجرای این طرح از مدت‌ها پیش در حال انجام بوده و به دلیل پیچیدگی‌های اجرایی از این مقطع زمانی آغاز می‌شود. در بخشی از این اطلاعیه گفته شده که دولت سالانه حدود 10 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی پرداخت می‌کند، اما در تولید و قیمت کالاهای اساسی مشکلات حل نشده است. در اجرای نخستین مرحله این طرح روز شنبه وزیر کار اعلام کرد که به حساب 70 کالا برگ میلیون نفر تصدیق می‌کنم به 70 میلیون نفر کالا برگ و مبلغ 4 میلیون تومان واریز می‌شود و از این پس 80 میلیون نفر ماهی 1 میلیون تومان به صورت یارانه کالا برگ دریافت خواهند کرد. و خبر آخر این که بازار طلا و سکه روز یک شنبه با جهش قیمت‌ها بازگشایی شد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران به مرز 138,000 تومان نزدیک شد که در مقایسه با روز گذشته روندی صعودی طی کرد.
رضا جمالی بود و آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
خب چنان که در خبرها هم شنیدید، اعتراض‌ها امروز هم در بعضی از نقاط ایران در جریان بود. همکارم ایلیا جزایری اینجا در استودیو همراه من هست تا ما را در جریان آخرین تحولات مربوط به این دور از اعتراض‌ها در ایران قرار بده. ایلیا، بریم سراغ آخرین اخبار و گزارش‌هایی که تو دریافت کردی و مشاهده کردی درباره اعتراض‌های امروز.
بله هومن، همینطور که میدونی اعتراضات روزهای گذشته معمولا از بعد از ظهر و شب اوج میگیره، اما امروز در ساعت‌های روز ما اعتراضهایی در تهران داشتیم، در خیابان حافظ، در نزدیکی پاساژ علاءالدین، بازار بزرگ تهران که عمده مغازه‌ها بسته بود، اینطور که تصاویر منتشر شده نشون میداد، خیابان سعدی، در این اعتراض‌هایی که شکل گرفت و تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی منعکس شد، مردم شعارهای علیه نظام جمهوری اسلامی سر می دادن. بله، اینها اضافه میشه به این که هومن اعتراض ها به دانشگاه ها هم کشیده شد. دو دانشگاه، دانشگاه تربیت مدرس تهران از جمله، که در اون معترضان دانشجویان معترض تجمع کردن و شعار سر دادن. در شب گذشته یا بهتر بگم بامداد امروز، چون تا نیمه شب اعتراضات در بسیار از شهرها ادامه داشت، در خرم‌آباد، در یزد، در اصفهان، در شیراز، در شهرهای کوچک، در بجنورد، همدان، همه گشتساران، بعضی شهرها شاهد اعتراض بود و بعضی شهرها شاهد درگیری‌های شدید بین نیروهای امنیتی و معترضان. اما در مشهد ما شاهد اعتراض‌هایی بودیم که در بعضی خیابان‌ها برای اولین بار بود تا این دور از اعتراض ما شاهدش بودیم، از جمله خیابان راهنمایی مشهد.
خب ایلیا، نگاهی داشتیم به آخرین تحولات مربوط به اعتراض‌ها در برخی از شهرهای ایران. چه آماری از کشته شدگان و زخمی‌های این دور اعتراض‌ها داریم؟
هومن، آماری که در منابع مختلف وجود داره متفاوت است، به خاطر اینکه بعضی خبرگزاری‌ها آماری دارن، بعضی‌ها ندارن، اما میتونیم بگیم تا الان آماری که اعلام شده توسط رسانه‌های مختلف میان 12 تا 20 نفر کشته شدگان در اعتراض‌ها هستن. رادیو فردا نمیتونه به طور مستقل تا اینجای کار تایید کنه که کدام آمار درست هست. نام‌هایی مطرح شده، اما میخوام به مسئله مناطق صحبت، مال ملکشاهی، منطقه ملکشاهی در استان ایلام که روز گذشته شاهد درگیری‌های شدید بود میان معترضان طایفه ملکشاهی و نیروهای امنیتی، حتی گزارش‌هایی از برگبار بستن معترضان وجود داره. شمار کشته شدگان در این منطقه مشخص است. خبرگزاری فارس از 3 نفر صحبت می‌کنه، رسانه‌های نزدیک به کردها از 11 تا 11 نفر آمار دادن، اما خب امروز شاهد این بودیم که مراسم خاکسپاری دست کم 3 نفر از ملکشاهی ها برگزار شد. رضا عظیم زاده، مهدی امامی پور، لطیف کریمی، که البته رسانه های حکومتی مدعیان که لطیف کریمی از نیروهای امنیتی بوده. در هر حال در قبرستان ملکشاهی تظاهراتی برگزار شد، همزمان با خاکسپاری و علیه جمهوری اسلامی شعار سر داده شد. خب این تعداد زخمی های رویدادهای ملکشاهی هم زیاد بوده، مشخص نیست آمارش. من داشتم با یکی از همون منطقه صحبت میکردم، میگفتش که مردم از ترس اینکه نیروهای امنیتی اونها دستگیر کنن خیلی از زخمی ها به بیمارستان نرفتن و حتی درخواست خون، اهدای خون شد از طرف معترضانی که فعال بودن.
به گروه خون خوه منفی نیاز داریم، خیلی ها دیر خوردن تو ملکشاهی اومدن اینجا و الان رو تخت بیمارستان هم خیلی ها دارن از بیخونی میمیرن.
خب ایلیا، درباره شیوه های سرکوب نیروهای حکومتی چه اطلاعاتی داریم؟ آیا تفاوتی رو ما شاهد بودیم از این دور بین این دور و دورهای پیشین اعتراض ها در ایران؟
همان اول دارن سعی میکنن نیروهای امنیتی سعی میکنن که جوی امنیتی در شهر حاکم کنن، همه جا ماشینای پلیس وایساده، نیروهای امنیتی وایسادن، ولی خب برحال معترضا میان بیرون، شهر به شهر متفاوت است. ما خب سرکوب با باتوم شدی که گلوله و ساچمه رو داشتیم در این اعتراض و حتی دستگیری معترضانی که فعال هستن. پلیس حتی بعضی از ویدیوها رو منتشر کرده و گفته اینها لیدر هستن، اعترافات اجباری از اونها پخش کرده. اما امروز پلیس وارد فضای جدیدی شده. سردار آدان فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که دستگیری هدفمند معترضان آغاز شده. صحبت‌های سردار آدان بشنویم.
از 2 شب گذشته هم دستگیری هدفمند لیدرها شروع شده، چه لیدرهای در فضای مجازی که تعداد زیادشون دستگیر شدن، چه لیدرهایی که در جمعیت انجام میدادن و مردم رو تحریک میکردن. تعدادی دستگیر شدن و اعتراف کردن که دلار دریافت کردن.
خب مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران اعلام کرده که در همین پرونده 40 نفر رو بازداشت کرد.
سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزائری بود که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به اعتراض‌های اخیر در ایران قرار داد. اما در همین باره 17 تن از کنشگران سیاسی و مدنی ایرانی طی بیانیه‌ای ضمن پشتیبانی از اعتراض‌های اخیر، گزار صلح‌آمیز از جمهوری اسلامی را ضرورتی غیرقابل سرکوب خواندند. در گفتگو با صدیقه وسمقی، دین پژوه و کنشگر ساکن ایران و از امضا کنندگان این بیانیه، نخست از او پرسیدم با وجود تاریخچه حکومت کنونی ایران در سرکوب اعتراض‌های پیشین، تا چه میزان گزار صلح‌آمیز از حکومت عملی است؟
اون چه که ما تأکید کردیم و میگیم که اجتناب ناپذیره و یک ضرورت، اصل گزار از جمهوری اسلامی. اینکه صلح‌آمیز باشه یا قهری باشه، خب این به شرایط بستگی داره. ما خواهان گزار صلح‌آمیزیم، یعنی معتقدم که ما باید تمام تلاشمون رو انجام بدیم برای اینکه این گزار با کمترین هزینه صورت بگیره و من شخصا با مداخله نظامی خارجی مخالفم، مثل اون چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاد. من این رو یک استعمارگری میدونم، مداخله خارجی در یک سرزمین مستقل، و وسلا من این رو پایمال کردن حق حاکمیت ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خودشون میدونم. من این رو برای مردم ایران به هر حال ناخوشایند میدونم، برای غرور ملی که یک نیروی خارجی بیاد دخالت بکنه حکومت رو تغییر بده و نتیجه اون رو به هیچ وجه مشروع نمیدونم. من معتقدم که ملت ایران خودش باید سرنوشتش رو تعیین بکنه و تأکید دارم بر مسالمت آمیز بودن. اما اگر حکومت مقاومت بکنه و به خواست ملت تن نده، بدیهی است که این قهری خواهد شد. اما این قهری رو هم از جانب ملت میدونم. مردم قهرن حکومت رو سرنگون خواهند کرد. اما من طرفداری نمی کنم از مداخله خارجی و اون رو به ضرر جنبش مردم می دونم و معتقدم اگر خارجی دخالت بکنه نتیجهش رو هم خارجی تعیین خواهد کرد، نه ملت ایران.
خانم وسمقی، پس به باور شما حمایت خارجی اینجا در زمانی که اعتراض‌های مدنی
حمایت داره. ببینید نه حمایت رو با مداخله شما تفاوت قائل بشید. من معتقدم که جامعه جهانی باید از اعتراضات مسالمت‌آمیز همه ملت‌ها از جمله ایران حمایت بکنه. جوامع بین المللی، حقوق بشری، سازمان ملل، حتی کشورها باید حمایت بکنن، اما مداخله نباید بکنن.
در همین بیانیه شما و دیگر کنشگران گفتید که ایران همینک با یک بزنگاه سرنوشت ساز روبرو هستش. برداشت من این هست که دست کم بخشی از این بزنگاه معطوف هست به اعتراض‌های کنونی. به باور شما این دور از اعتراض‌ها در ایران با دورهای پیشین اعتراض‌های سراسری در کشور از قبیل 1388 یا 1401 چه تفاوتی داره؟
خیلی تفاوت داره. ببینید الان حکومت به نظر من در موقعیت بسیار ضعیفی نسبت به گذشته قرار داره. با جنگ هایی که در منطقه صورت گرفت و با حذف نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، با جنگی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل صورت گرفت و وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی مردم که امروز از هر زمان دیگه نابسامان‌تره، وضعیت بی‌ثباته، خطر مداخله خارجی وجود داره، تهدید خارجی امروز از هر زمان دیگه بیشتره. اینا تفاوت‌هایی است که امروز شرایط ایران نسبت به گذشته و نسبت به هر دوره‌ای از اعتراضات داره و این باعث میشه که نتیجه این اعتراضات بسیار اهمیت بیشتری پیدا بکنه. من معتقدم که اگر حکومت در این شرایط به مقاومت خودش در برابر ملت ایران مثل گذشته ادامه بده و اون رو سرکوب بکنه، ممکنه نتیجه چیزی برخلاف منافع ملی بشه. یعنی نتیجه با دخالت خارجی در ایران به گونه ای بشه که به هر حال با منافع ایران، با جنبش آزادی خواهی مردم ایران، با دموکراسی در ایران در تضاد و مغایرت باشه. به همین دلیل من فکر میکنم که امروز نه فقط مردم ایران وظیفه دارن که برای آزادی خواهی بایستند، برای دموکراسی بایستند، بلکه حاکمان هم امروز یک وظیفه مهم برای حفظ ایران دارند. اونا دیگه باید امروز به قدرت خودشون فکر نکنن. یعنی حاکمیت امروز باید به فراتر از بقای خودش و قدرت خودش فکر بکنه، باید به ایران فکر بکنه.
پیشبینی شما از این دور از اعتراض‌ها چه هست؟ اگر قرار باشه بگید که بهترین برایند از دیدگاه شما چه خواهد بود و یا بدترین برایند چه خواهد بود؟
ببینید من تو صحبت‌هام هم گفتم من بهترین چیزی رو که فکر می‌کنم خوب اتفاق بیفته برای ایران کنارگیری سران جمهوری اسلامی و واگذاری قدرت به مردم و ایجاد شرایط برای مردم ایران برای تشکیل مجلس مؤسسان. این یک گذار مسالمت‌آمیز به نفع منافع ملی ایران خواهد بود که صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی میتونن با کنارگیری خودشون به اون کمک بکنن. اما بدترین اتفاق رو من این میدونم که آمریکا یا اسرائیل بیان و با حمله نظامی بخوان حکومت رو ساقط بکنن و یک حکومتی رو خودشون برای مردم ایران تعیین بکنن، همون جور که میبینید. یعنی این دیگه امروز جلوی چشم مردم ایران خیلی آشکار و روشنه، همون کاری رو که ترامپ داره در ونزوئلا انجام میده و اون رو یک افتخار و موفقیت میدونه که از نظر من استعمارگری هست، بخواد مشابه اون رو مثلا در ایران انجام بده که تهدید هم کرده. من این رو بدترین اتفاق برای ایران میدونم. جلوگیری از این اتفاق مقاومت بیشتر حکومت در برابر ملت نیست راهش. امروز بهترین راه کنارگیری به نفع مردمه، یعنی قدرت رو بدن دست ملت، نه اینکه با مقاومت بیشتر فرصت‌هایی رو ایجاد بکنن برای بیگانگان و قدرت‌های خارجی که بخوان در ایران حرکتی رو انجام بدن.
صدیقه وسمقی بود، دین پژوه و کنشگر ساکن ایران. همزمان با ادامه اعتراض‌ها در ایران، دولت مسعود پزشکیان از واریز کالابرگ الکترونیک به حساب حدود 80 میلیون مشمول خبر داد. در این طرح در هر ماه به ازای هر نفر 1 میلیون تومان اعتبار کالابرگ به خانوارهای مشمول تعلق می‌گیرد. در گفتگو با روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه، نخست از او پرسیدم منبع تأمین بودجه این کالابرگ چه بوده است؟
یکی از مهمترین نکاتی که معمولاً هم بهش توجه نمیشه در بحث پرداخت یارانه‌های جدید رو اشاره کردید، بحث اینه که منابع این یارانه از کجا داره تأمین میشه. یکی از مهمترین و تقریباً اصلی ترین منبع تأمین بودجه‌ای که الان به حساب مردم داره واریز میشه، حذف ترجیحی هستش. ارز ترجیحی ارزی هست که دولت با نرخی پایین‌تر، خیلی پایین‌تر از نرخ بازار که در حال حاضر 28500 تومان بود، با این نرخ ارز رو برای واردات کالاهای اساسی یا مواد اولیه تولید کالاهای اساسی در کشور پرداخت می‌کرد. و خب وقتی که این ارز حذف میشه، یعنی که وارد کنندگان کالاهای اساسی یا مواد اولیه باید ارز مورد نیازشون رو از بازار ارز تجاری که آن در محدوده 80 هزار تومان هست قیمتش تهیه بکنن. حالا بعد به این موضوع میپردازیم در ادامه، اما منبعش این هست. حالا یک نکته‌ای که نادیده گرفته میشه اینه که با حذف ارز ترجیحی به دلیل افزایش قیمت کالاهای وارداتی، یعنی ارزش ریالیشون افزایش پیدا میکنه، چون قبلا تولید کننده یا وارد کننده با ارز 28500 تومانی اینها رو وارد میکرد، الان بعد با ارز دست کم 80 هزار تومان منی وارد کنه. این اختلاف قیمت بین این دو رقم کاملا تحمیل میشه به قیمت تمام شده این کالاها. در نتیجه این منبعی که دولت داره ازش استفاده میکنه در آن سو یک موج بزرگ از تورم رو ایجاد خواهد کرد در اقتصاد کشور در بین کالاهای اساسی.
با فرض اینکه شرایط تغییر نکنه و این تورم یا موج جدید تورم هم ایجاد نشه، فرض کنید که وضعیت به همین ترتیبی که الان هست، قیمت‌ها در همین سطحی که الان هستن هم باقی بمونن، اعلام شده که برای هر فرد ماهی 1 میلیون تومان واریز میشه. در شرایطی که قیمت 1 کیلو گوشت گوسفندی در ایران حدود 1 تا 1.5 میلیون تومان هست، یعنی در واقع با 1 میلیون تومان برای هر نفر حتی گوشت هم نمیشه، 1 کیلو گوشت هم نمیشه خرید. این 1 میلیون تومان واریزی چه دردی رو میتونه از مردم دوا بکنه، از اون کسانی که نیازمند هستن واقعا؟
در توضیح این موضوع من به این شکل بحث رو باز میکنم که الان هزینه زندگی بر اساس برآوردهایی که روی قیمتهای روز کالاها و خدمات در ایران هست، هزینه زندگی برای یک خانواده 4 نفره در کلان شهر تهران یا دیگر شهرهایی که تورم بالایی دارن و کلان شهر هستن، یه رقمی بین 50 تا 60 میلیون تومانه. هزینه زندگی، یعنی رقم هزینه زندگی در شهرستانهای دیگه برای همین خانواده 4 نفره حدود 40 میلیون تومان هست. این رقم، رقم هزینه های ضروریه، نه یک زندگی با رفاه، هزینه های ضروری یک خانواده. حالا این رقم رو داشته باشید، در آن سوی ماجرا دستمزدها به چه شکلی هست؟ حقوق بگیران در ایران شامل کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و بخش زیادی از بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی دولت، رقمی که دارن دریافت می‌کنن ماهانه یک چیزی بین 15 تا 17 18 میلیون تومان هست. بخش زیادی از کارمندان دولت هم مثل آموزگاران، مثل پرستاران، رقم دریافتیشون در ماه حدود 25 میلیون تومان تومان هست. حالا شما در نظر بگیرید که یک بخشی از کارکنان بخش خصوصی مثلا افرادی که در قالب کارمندان ساده یا منشی‌ها مشغول به کار هستند در بخش خصوصی هم معیار پرداختشون رقمی هست که کارگران داده میشه، یعنی در حدود همون 15 تا 20 میلیون تومان دریافت دارن. حالا شما حساب بکنید یک خانواده 4 نفره‌ای که ساکن هست در کلان شهرهای مثل تهران که باید 50 میلیون تومان تا 60 میلیون تومان در ماه هزینه بکنه و درآمدش روی حدود 20 میلیون تومان هست اگر یک شاغل داشته باشه و حتی اگه 2 شاغل داشته باشه باز هم کمتر از این رقم داره دریافت میکنه، یا خانواری که در شهرستان هست و داره ماهی 40 میلیون تومان هزینه ضروری پرداخت میکنه ولی درآمدش روی 15-20 میلیون تومان هست، آیا رقم 1 میلیون به هر فرد یعنی در مجموع 4 میلیون تومان برای یک خانواده قرار چه بخشی از این فاصله چند ده میلیون تومانی بین درآمد و هزینه های ضروری یک خانوار رو پر بکنه؟ اینجاست که متوجه میشیم پرداخت این یارانه حتی با فرض ثابت ماندن تورم در ایران که فرض محاله، ولی با این فرض باز هم نمیتونه فاصله میان دستمزد و هزینه های زندگی خانوارهای حقوق بگیر و اقشار متوسط و فرودست رو پر بکنه و در نتیجه نمیتونه اثری در بهبود وضعیت معیشتی این خانوارها داشته باشه.
روشنک آسترکی بود، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه.
رادیو فردا. به دوستان خود بگوید.
بهرام بیضایی چهره برجسته سینما و تئاتر و از تأثیرگذارترین چهره های هنر معاصر ایران روز شنبه در آرامگاه ابدی اسکایلان در شهر سانفرانسیسکو در آمریکا به خاک سپرده شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
بهرام بیضایی کارگردان و نمایش نویس برجسته سینما و تئاتر ایران صبح شنبه 13 دی ماه در آرامگاهی نزدیک شهر سانفرانسیسکو به خاک سپرده شد. بهرام بیضایی روز جمعه 5 دی ماه همزمان با زادروز 87 سالگیش در آمریکا درگذشت. در مراسم بدرقه او که جمعی از دوستداران، شاگردان و خانواده بیضایی به دعوت دانشگاه استنفورد حضور داشتند، مژده شمسایی همسر بهرام بیضایی قطعی از نمایش سیاوش خانی را خواند.
خروش از ایرانیان برخیزد، از کسانی که این ستم برپا می کنند کسی سودی نخواهد. اگر پرسند این که برپا کرد، هر کسی گویند من نکردم. مگر جهان خونخوار را میرسد گلویی به خون فاسه کنم. گناه دی چیست جز نیکیهایش؟ بد کرد که ویران آباد کرد، بد کرد ما را دوست داشت، بد کرد که جز مهر از وی کسی ندید. شاه من به من در سرزمین بیگانه، دور از زادگاه و از خانه. بنگر ای شاه دژدلا شگفتا جهان را بدیدتر. این چه فروش و چه فغان و چه گفته بروست؟ جهان چنین تاریک چرا شد؟ کیست که بگوید بیگناه؟
پیش از این مژده شمسایی با اعلام اینکه پیکر بیضایی در ایران دفن نخواهد شد نوشت: پیکر بهرام بیضایی کلمات و اندیشه اوست، فیلم‌ها و آثار نوشتاری اوست. او 2 فیلم توقیف شده و 1 فیلم کمتر دیده شده دارد و همکنون جلو انتشار دستکم 4 کتابش را گرفتند. خانم شمسایی مطالبه ملی را انتشار کتاب‌ها و به نمایش درآمدن عمومی فیلم‌های توقیف شده او همانند غریبه و مه، چریکی تارا و مرگ یزگرد دانسته بود. مژده شمسایی همچنین در واکنش به کسانی که خواهان دفن بهرام بیضایی در ایران شده بودند نوشت: پیکر بی صدای بیضایی فقط مطلوب کسانی است که مسبب خروج او از ایران بودند. بهرام بیضایی هر کجا باشد آنجا ایران است. در واکنش به این نوشته خانم شمسایی، هیئت رئیسه خانه سینما در ایران خواسته ی همسر بهرام بیضایی برای انتشار کتاب‌های منتشر نشده و نمایش فیلم‌های به نمایش در نیامده این کارگردان را به حق خواند و اعلام کرد که پیگیری‌های لازم و جدی را برای این منظور انجام می‌دهد. بهرام بیضایی 5 دی ماه 1317 در خانواده اهل فرهنگ و ادب که پدر و مادرش به آیین بهایی باور داشتند به دنیا آمد. او از تأثیرگذارترین چهره‌های هنر معاصر ایران به شمار می‌رفت. با این حال بهرام بیضایی در سال‌های طولانی با محدودیت‌های گسترده مواجه بود و عملاً اجازه ساخت بسیاری از آثارش را در ایران نداشت و انتشار کتاب‌ها و نمایشنامه‌هایش نیز با سانسور و عدم صدور مجوز روبرو می‌شد. بهرام بیضایی علاوه بر فعالیت‌های هنری، پژوهشگر برجسته در حوزه اسطوره‌شناسی، شاهنامه، تاریخ نمایش و فرهنگ ایران بود و آثار پژوهشی او همچنان از منابع مهم دانشگاهی به شمار می‌آیند. او در سال‌های اخیر به تدریس در دانشگاه استنفورد آمریکا مشغول بود.
از وحید پوراستاد میشنیدید و در اینجا بار دیگر همراه میشیم با دیگر همکارم رضا جمالی و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
ممنونم هومن، درود مجدد خدمت شما شنوندگان گرامی. همزمان با ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران در روز یکشنبه و در هشتمین روز از دور تازه اعتراضات، تصاویری از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در محدوده خیابان‌های مرکزی تهران منتشر شده است. بر اساس تصاویر رسیده، تجمعاتی در خیابان‌های حافظ و سعدی و اطراف خیابان جمهوری مقابل پاساژ علاءالدین شکل گرفته است. گزارش حاکی است، بخشی از بازار بزرگ تهران و شماری از بازارهای شهرهای دیگر هم همچنان در اعتصاب به سر می‌برند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نیز تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این در حالی است که کلاس‌های درس در بسیاری از دانشگاه‌ها در تهران به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و دانشجویان اجازه حضور در دانشگاه‌ها را ندارند. همچنین روز یکشنبه مراسم خاکسپاری 3 تن از جانباختگان اعتراضات اخیر در شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایلام و 1 تن در هفشجان برگزار شد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، مراسم خاکسپاری لطیف کریمی، رضا عظیم‌زاده و مهدی امامپور با حضور گسترده مردم برگزار شد. پیش از این خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران کشته شدن دست کم 3 نفر و زخمی شدن شماره دیگری را تایید کرده است. به نوشته این خبرگزاری، لطیف کریمی از اعضای نیروهای امنیتی بوده که در اعتراضات کشته شده است. روز یکشنبه همچنین تصاویری از مراسم خاکسپاری سروش سلیمانی، معترض جوان کشته شده، در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر شد. گزارش شده که سروش سلیمانی در جریان اعتراضات 13 دی در هفشجان شهر کرد مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است. سخنگوی دولت پزشکیان اعلام کرد بر اساس جمع‌بندی نهایی در جلسه امروز هیئت دولت و دستور رئیس جمهور، کالابرگ 1 میلیونی به همه دهک‌های درآمدی پرداخت خواهد شد. پیشتر قرار بود این مبلغ تنها به حدود 70% از جمعیت اختصاص یابد، اما در نهایت تصمیم بر پرداخت آن به همه شهروندان ایرانی گرفته شده است. با اجرای این تصمیم، روند حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی آغاز می شود. شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرده برنامه ریزی این طرح از ماه پیش انجام شده و به دلیل پیچیدگی های اجرایی از این مقطع زمانی آغاز می شود. در خبر دیگر، بازار طلا و سکه تهران هم امروز یکشنبه 14 دی با جهش قیمت‌ها بازگشایی شد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز به مرز 138 هزار تومان نزدیک شد که در مقایسه با روز گذشته روندی صعودی طی کرد. ارزش پوند بریتانیا هم به مرز 185 هزار تومان رسید. در بازار طلا قیمت هر سکه طلا طرح جدید موسوم به امامی 151 میلیون تومان فروخته شد. همچنین قیمت هر سکه بهار آزادی هم از مرز 140 میلیون تومان عبور کرد. وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن آماده است در صورت تصمیم درست رهبران باقی مانده در ونزوئلا با آنها همکاری کند. مارکو روبیو پس از عملیات نیروهای ویژه آمریکا که به بازداشت نیکولاس مادورو انجامید گفت ارزیابی ایالات متحده بر اساس اقدامات آینده خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه سی بی اس نیوز تایید کرد که کشورش آماده همکاری با دولت موقت به رهبری دلسی رودریگز است. روبیو در این حال از تداوم فشارها از جمله حضور دریایی و تحریم نفتی خبر داده و گفت واشنگتن قصد ورود به پروژه ملت‌سازی ندارد. و خبر آخر، با حکم الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان، ماشاءالله شمس الواعظین و محمد عطریانفر به عنوان 2 عضو حقیقی شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان منصوب شدند.
رضا جمالی بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خبر بازداشت نیکولاس مادورو و همسرش در پناهگاهی در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا و انتقال آنها به آمریکا با واکنش‌های مختلفی در داخل و خارج از آن کشور روبرو شده. برخی از مقام‌های دولت مادورو اعلام کردند که او را همچنان رهبر ونزوئلا می‌دانند، ولی ارتش آن کشور تا کنون اعلام موضع نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در کنفرانس خبری خود اعلام کرد که تا زمان گذار به شرایط عادی و امن، ایالات متحده اداره امور ونزوئلا را بر عهده خواهد گرفت. جمشید زند گزارش می‌دهد.
پس از دستگیری نیکولاس مادورو و همسرش و انتقال آنها به آمریکا در روز شنبه، دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری در فلوریدا با اعلام موفقیت چشمگیر در این عملیات گفت که ایالات متحده تا زمانی که بتواند یک گذار امن مناسب و سنجیده انجام دهد، اداره امور ونزوئلا را در دست خواهد گرفت.
So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition.
به گفته آقای ترامپ، آمریکا نمی‌تواند این خطر را بپذیرد که فرد دیگری که منافع مردم ونزوئلا را در نظر ندارد، کنترل کشور را در دست بگیرد. پیشتر برخی گزارش ها حاکی از این بود که ماریا کورینا ماچادو، یکی از رهبران اپوزیسیون ونزوئلا و برنده جایزه نوبل صلح در سال 2025، ممکن است اداره امور این کشور را در دست بگیرد، اما آقای ترامپ روز گذشته گفت خانم ماچادو از حمایت و احترام کافی برای اداره امور ونزوئلا برخوردار نیست. پس از دستگیری مادورو، معاون او دلسی رودریگز اداره امور دولت را در دست گرفت و برخی از مقامات ارشد ونزوئلا اعلام کردند که مادورو هنوز رهبر آن کشور است. آقای ترامپ گرچه تأکید کرده که تا فرارسیدن زمان مناسب آمریکا اداره امور ونزوئلا را بر عهده خواهد گرفت، اما هنوز معلوم نیست رهبران اپوزیسیون، مقامات ارشد دولت و ارتش ونزوئلا چه نقشی در این دوران انتقالی بازی خواهند کرد. و در حالی که چگونگی شکل گیری دولت آینده ونزوئلا در حاله از ابهام قرار دارد، روز شنبه نیکولاس مادورو و همسرش پس از انتقال به نیویورک به بازداشتگاهی در بروکلین منتقل شدند تا روز دوشنبه برای تفهیم اتهاماتشان در دادگاه حاضر شوند. پام باندی، دادستان کل ایالات متحده، اتهامات نیکولاس مادورو و همدستانش را توطئه تروریسم مواد مخدر و موارد مربوط به تامین سلاح و ادوات جنگی اعلام کرده است. همسر و پسر مادورو هم دو تن از متهمان در این پرونده هستند. دونالد ترامپ نیز در کنفرانس خبری روز شنبه بار دیگر تأکید کرد که مادورو رهبری شبکه بزرگی از قاچاقچیان مواد مخدر را در دست داشت که مقادیر بسیار زیادی مواد مخدر کشنده و غیرقانونی را وارد ایالات متحده می کرد.
مادورو was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States.
آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنانش بدون اشاره به جزئیات گفت شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا با هزینه کردن میلیاردها دلار زیرساخت‌های صنایع نفت ونزوئلا را بازسازی می‌کنند و برای آن کشور درآمدزایی خواهند کرد.
We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country.
آقای ترامپ گفت که ایالات متحده مردم ونزوئلا را ثروتمند، مستقل و امن خواهد کرد.
We'll make the people of Venezuela rich, independent and safe.
رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد آمریکا هنوز درباره حضور احتمالی نیروهای ایالات متحده در ونزوئلا اظهار نظر نکردند و واکنش‌ها در داخل و خارج از این کشور به دستگیری مادورو و پایان رهبری او بر این کشور آمریکای لاتین ادامه دارد.
گزارشی را می‌شنیدید از جمشید زند. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید به دلیل واهمه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه 13 دی ماه تایید کرد که حمله‌ای بزرگ و موفقیت‌آمیز به خاک ونزوئلا انجام شده و نیکولاس مادورو و همسرش دستگیر و از کشور خارج شدند، چنان که در خبرها هم شنیدید. در پی انتشار این خبر، شماری در داخل آمریکا و برخی در عرصه بین‌المللی از این اقدام دولت آقای ترامپ انتقاد کردند. به گفته منتقدان، این اقدام در تقابل با حقوق بین‌الملل بوده، سازوکاری که رهبران سیاسی کشورها را دارای مسئولیت سیاسی می‌داند. در گفتگو با حامد شیبانی راد، دبیر نخست حزب ایران نوین در فرانسه، تحلیل او را درباره این انتقادها جویا شدم.
این مسئله را از دو جنبه به نظر من میشه بررسی کرد. یک جنبه کیفری و یک جنبه سیاسی. جنبه کیفریش که شاید خب داستان خیلی راحت باشه بررسیش و تحلیلش، اینکه وقتی که یک کارتل قاچاق مواد مخدر وجود داشته باشه که به کشور شما قاچاق بکنه در حجم زیاد و با هدف اینکه کشور شما رو به زانو در بیاره، شما میتونید اون کارتل قاچاق مواد مخدر رو به هر روشی که میدونید منهدم بکنید و حتی جامعه بین‌المللی هم قوانینی دارن برای کمک به این کشورها برای مبارزه با مواد مخدر. شما ببینید، مادورو رو درست تونسته بود قدرت رو در یک کشور غصب بکنه، اما باید به این عنوان نگاه بکنید که استانداردهای دموکراسی وقتی وجود نداره و در سال گذشته مادورو انتخابات رو دزدید، شما نبایستید اون مقام ابتدایی که برایشون میذارید رئیس دولت یک کشور باشه. ایشون رئیس یک کارتل قاچاق مواد مخدر بود که اتفاقا تونسته بود قدرت رو در یک کشور غصب بکنه. از لحاظ کیفری من فکر میکنم که داستان رو خیلی راحت تر میشه بهش پرداخت، اما از لحاظ سیاسی که احتمالاً بیشتر این منتقدان منظورشون از لحاظ جنبه سیاسی است که طبق قوانین بین‌المللی رؤسای دولت کشورها مسئولیت دارند، این هم حتی همون قوانین بین‌المللی که شما بهش اشاره میکنید قوانینی داره که بررسی میکنه وضعیت حقوق بشر رو، وضعیت دموکراسی رو و و و. خود سازمان ملل هم کمیسیون های متفاوتی داره، خود سازمان ملل هم NGO هایی رو ساپورت میکنه که بتونن وضعیت دموکراسی رو، وضعیت مردم رو به نوعی بررسی بکنن. منتها نکته مهمتری که شاید بهش کمتر پرداخته شده این هست، اصلا خود سازمان ملل متحد به چه منظوری ساخته شده. بعد از جنگ جهانی وقتی سازمان ملل متحد، به این واژه متحد باید دقت بکنیم، برای که اون کشورهایی که با هم متحد بودن و پیروز شدن دیگه نذارن در دنیا هیچ ناامنی به وجود بیاد و هیچ اتفاقا قانونی نقض بشه، به اون 5 کشوری هم که قدرتمند بودن و متحد بودن حق وتو داده شد. و خلاصه بکنم صحبتامو، شما وقتی که قانون بین‌المللی میذارید و در کنارش شما هیچ ضمانت اجرایی نمیگذارید، اون قانونها به قول احمد اجازه که شاید راست‌ترین حرف تمام عمرش باشه، تبدیل به کاغذپاره‌های بیش نمیشه. نه تنها اجرا نمیشه که کشورهایی که صاحبانشون کسانی که غصب کردن دیکتاتور هستن و قوانین بین‌المللی کوشن احترامی نمیذارن، از همون قوانین استفاده میکنن برای ضربه زدن به جامعه جهانی.
آقای شیبانی راد، ببینید، شما به سازوکارهای بین‌المللی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر اشاره کردید و همچنین از 5 کشور دارای حق وتو در سازمان ملل متحد. خب دو تا از این کشورها، چین و روسیه، طبیعتاً محکوم کردند این اقدام نظامی رو و از طرف دیگه گفته میشه که الان وضعیتی پیدا کردیم که به خاطر اینکه حقوق داخلی یک کشور در برابر حقوق بین الملل قرار گرفته، لابد پس از این باید انتظار داشته باشیم که هر کسی که قدرت بیشتری داره امکان اقدام علیه دیگر کشورهای عضو سازمان ملل رو داشته باشه.
نکته اول این که من اون کشورهای متحد که خدمتتون عرض کردم 1948 خدمتتون عرض کردم و تا قبل از اینکه جنگ سرد یکی دو سال بعدش شروع بشه این کشورها با هم متحد بودن و بعدش بود که اختلافات بین شرق و غرب، بین شوروی و دنیای غرب به وجود اومد و امروز شما حالا این دوتا رو مثال می‌زنید. منظور من این بودش که حتی سازمان ملل متحد هم یک نیروی بالاتر از کل ملل در نظر گرفته برای که بتونه امنیت رو در جهان برقرار بکنه، وگرنه که تجربه بین جنگ جهانی اول و دوم دوباره تکرار میشه. راجع به این موضوع هم بله، ببینید، اگر که رئیس یک کشوری در یک قاچاق مواد مخدری مشارکت داشته باشه و در کشورهای دیگر به خصوص دخالت بکنه، بایستی جامعه جهانی این امکان رو داشته باشه که اون مسئولیتی که شما عرض کردید رو از بین ببره. نمونه های بسیاری هست. به عنوان مثال سران جمهوری اسلامی در آرژانتین بمبگذاری کردند، ساختمان آمیا رو خدمتتون عرض می‌کنم و شما ببینید که همین مسئولیتی که شما عرض می‌کنید باعث شده که این جانیان و تروریست ها تا به امروز نتونن در دادگاهی پاسخگو باشن و اگر دنیا به سمتی بره که امیدوارم که در آینده نزدیک بره بتونن جوابگو باشن دخالت هایی که در کشورهای دیگه میکنن، خرابکاری هایی که میکنن، فتنه هایی که به کشورهای دیگه سرایت میدن مقابله بکنن، من فکر کنم اتفاقا دنیا جای امتری است تا این ترسی که دوستان از این دارن که هر کسی به خودش اجازه میده که این کارو بکنه. نه، به این شما اینطور نیست. اگر کسی به کشور دیگری که با هیچ کاری نداشته حمله بکنه، اون تجاوز میشه و اتفاقا نه تنها طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی تجاوز هست به تمامیت ارضی اون کشور، که خود همین کشورهایی که من دارم ازشون صحبت میکنم که میخواهن که دنیا جای امن‌تری بشه، اولین که افراد خواهند بود که با اون کشور متجاوز برخورد خواهند کرد.
ونزوئلا از همپیمانان سنتی جمهوری اسلامی بوده. در شرایطی که بعد از سوریه این کشور هم به ظاهر از منظومه همپیمانان تهران حذف شده و در داخل هم اعتراض‌های خیابانی ادامه پیدا کرده، تبعات این وضعیت کنونی برای جمهوری اسلامی به باور شما چه هست؟
جمهوری اسلامی سال هاست که در حال کندن قبر خودش هست و با این که خودش هم به نظر من میدونه این موضوع رو، ولی راه دیگری نداره، نه راه پس داره و نه راه پیش. اگر دست بکشه از این فتنه انگیزی هاش در سراسر جهان، خب به طب دیگه جمهوری اسلامی نیست و ساقط خواهد شد. اگر هم ادامه بده که به همین جایی که الان رسیده میرسه، جمهوری اسلامی تمام گروه های نیابتیش رو به تقریبا در منطقه از دست داده، دولت های مثل سوریه و ونزوئلا رو که شما بیان کردید رو از دست داده و اون پایگاهی که بین قشر معدودی از طرفدارانش هنوز در ایران داشت رو هم تا حدود زیادی از دست داده و اینو با گزارش‌هایی که از خیزش مردم میشنویم میتونیم به راحتی ببینیم. جمهوری اسلامی رو به نظر من بایستی مرده حساب بکنیم و به تعبیر دکتر رضا عرب یک هشت پاهی که با اینکه مغزش مرده اما دست و پاش همچنان حافظه عضلانشون هست و سرکوب ادامه میده. من فکر کنم تا از بین رفتن حیات این عضلات مردم ما یه مقداری بایستی بپردازن به مبارزشون، ولی اون روز خیلی دور نیست. جمهوری اسلامی تبعاتش نه تنها در منطقه و جهان که درون کشور نشون دهنده این هستش که ما به پایان جمهوری اسلامی بسیار نزدیک شدیم، اگرچه هنوز نرسیدیم و هنوز نیاز هست که مردم ما با جدیت بیشتر این داستان رو دنبال بکنن، نه تنها ایران رو و جهان رو از شر این نظام فتنه انگیز راحت کنه.
حامد شیبانی راد بود، دبیر نخست حزب ایران نوین در فرانسه. دونالد ترامپ میگوید به دلیل واهمه از لو رفتن و افشای نقشه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا بدون اطلاع کنگره این حمله انجام شده. حال واکنش ها در کنگره آمریکا به این حمله بسیار مختلف بوده. دموکرات ها آشکارا آن را غیرقانونی و بدون مجوز کنگره می دانند و بر نظارت کنگره بر اختیارات جنگی تاکید می کنند، در حالی که برخی جمهوری خواهان از این عملیات حمایت می کنند و می گویند این می تواند در مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا تهدیدهای امنیتی اقدامی مناسب باشد. اما بسیاری از کشورهای جهان هم واکنش نشان دادند. الهه روانشاد.
قریب به اتفاق کشورها و نهادهایی که به حمله آمریکا به ونزوئلا و دستگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری آن کشور واکنش نشان دادند، یا از نگرانی ها گفتند و یا احترام به حقوق بین الملل. از جمله آنها آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد است که تاکید کرده که این تحولات یک سابقه خطرناک به وجود می آورد و از نگرانی عمیق خود از اینکه قواعد حقوق بین الملل رعایت نشده باشد گفته. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا نیز در مورد تحولات ونزوئلا میگوید که در کنار مردم این کشور ایستادند. کانادا هم میگوید در کنار مردم ونزوئلا ایستاده و خواستار رعایت احترام به حقوق بین الملل شده است. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرده که دولتش معتقد است اقدام نظامی خارجی روش ساقط کردن رژیم های تمامیت خواهی نیست، اما همزمان مداخله برای دفاع در برابر حملات ترکیبی علیه امنیت خود را مشروع میداند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در شبکه ایکس نوشته که گزار پیش رو باید مسالمت‌آمیز و دموکراتیک باشد و استوار بر اراده مردم ونزوئلا. فردریش مرتز صدر اعظم آلمان هم گفته است ارزیابی حقوقی عملیات آمریکا کار پیچیده است و افزوده گزار به دولتی که از یک انتخابات مشروعیت می‌گیرد باید تضمین شود. وزارت امور خارجه اوروگوئه هم بر اهمیت احترام به حقوق بین‌الملل گفته است، اما بسیاری از کشورها اقدام آمریکا را به شدت محکوم کردند. چین از جمله آنهاست. در بیانیه وزارت امور خارجه چین آمده که این کشور عمیقا شوکه شده است و اقدام آمریکا در استفاده از زور علیه یک کشور مستقل و رئیس جمهورش را به شدت محکوم می‌کند. وزارت خارجه روسیه هم این اقدام را از جنس تجاوز مسلحانه خوانده و آن را به شدت قابل محکومیت دانسته و حتی بهانه‌ها برای توجیه چنین اقدامی را بی اساس دانسته. مکزیک هم اقدام آمریکا را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار ماده 2 منشور سازمان ملل قلمداد کرده است. رئیس جمهوری برزیل لوئیس اینانسیو لولا دا سیلوا در شبکه ایکس نوشته بمباران خاک ونزوئلا و بازداشت رئیس جمهوری آن عبور از خطی غیر قابل قبول و تعرضی فاحش به حاکمیت این کشور و سابقه بسیار خطرناک برای جامعه جهانی است. و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس اقدام آمریکا را محکوم کرده است. اما وزارت امور خارجه ایران این اقدام را نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ونزوئلا دانسته و آن را محکوم و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار اقدامی فوری برای توقف به گفته این وزارتخانه تجاوز غیرقانونی و پاسخگو کردن عاملان آن شده است. شیلی هم از جمله محکوم کنندگان است. اما تحسین کنندگانی هم هستند، از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شبکه ایکس خطاب به دونالد ترامپ نوشته به دلیل رهبری جسورانه و تاریخی شما در راه آزادی و عدالت تبریک میگویم و عزم جزم شما و اقدام بی‌نظیر سربازان شجاعتان را می ستایم. رئیس جمهوری آرژانتین خاویر میلی هم از جمله منتقدان اقدام آمریکا نیست. او گفته آنچه باید درک کنیم این است که این فروپاشی یک دیکتاتور است که انتخابات را دستکاری میکرد. مادورو در آخرین انتخابات به شدت شکست خورد، اما با این وجود به قدرت چسبیده بود. خاویر میلی تاکید کرده که این خبر برای جهان خبر بی‌نظیری است. گابریل نابوا رئیس جمهوری اکوادور هم گفته زمان آن فرا رسیده که همه چاوزی‌های قاچاقچی جنایتکار پاسخگو شوند. ساختار آنها در تمامی این قاره فرو خواهد ریخت. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا هم در نخستین واکنش خود گفت که دولتش برای پایان یافتن حکومت مادورو اشکی نخواهد ریخت.
از الهه روانشاد می شنیدید. روابط اقتصادی میان جمهوری اسلامی و ونزوئلا را می توان اتحادی راهبردی توصیف کرد که از دل تخاصم مشترک با ایالات متحده آمریکا زاده شد. این مشارکت با توجه به اهمیت سیاسی آن برای هر دو کشور با عدم شفافیت مالی گسترده و ریسک‌های اقتصادی قابل توجهی همراه شد. اینک با سقوط حکومت نیکولاس مادورو معلوم نیست سرمایه گذاری ها و کمک های مالی ایران در ونزوئلا که مجموع آن به میلیاردها دلار بالغ می شود چه عاقبتی خواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهرداد میردامادی.
هوگو چاوز رئیس جمهور وقت ونزوئلا در اواخر اردیبهشت ماه سال 1380 نخستین سفر خود به ایران را انجام داد تا باب مراودات دو کشور که در موضوع خصومت با ایالات متحده نقطه مشترکی یافته بودند آغاز شود. هوگو چاوز در سال 1385 در سفر به ایران از محمود احمدی نژاد نشان عالی درجه یک جمهوری اسلامی ایران را به پاس قدرشناسی برای اتخاذ مواضع تحسین برانگیز علیه نظام سلطه دریافت کرد. از آن زمان اتحاد در حوزه انرژی سنگ بنای روابط دو جانبه ایران و ونزوئلا را تشکیل می‌داد. اما آنگونه که رسم و عادت جمهوری اسلامی در روابط خارجیش بود، پول پاشی برای ایجاد روابط بین دو کشور تا پایان سال 1387 بالغ بر 4 میلیارد دلار شد. این سرمایه گذاری ها شامل ساخت کارخانه مهماتسازی، کارخانه مونتاژ خودرو، کارخانه سیمان و ایجاد زیرساخت در بخش های کشاورزی و مسکن می شد. با مرگ هوگو چاوز در سال 1391 و حضور معروف محمود احمدی نژاد بر سر تابوت او، نیکولاس مادورو مسیر سیاسی چاوز را ادامه داد، اما سیاست‌های محتاطانه دو کشور برای ایجاد فضایی برای نزدیکی به غرب سطح روابط دو کشور را کاهش داد. مادورو در مجموع 4 بار به ایران سفر کرد. در آخرین سفرش در خرداد ماه سال 1401 در زمان ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی سند همکاری راهبردی 20 ساله بین ایران و ونزوئلا امضا شد. در همین سفر او با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد و این سخنان را از او شنید. مقاومت بسیار با ارزش جنابالی باعث شده نگاه آمریکا متفاوت از گذشته شود. جمهوری اسلامی نشان داده در مواقع خطر خطر می کند و دست دوستانش را می گیرد. تجربه موفق ونزوئلا یعنی تنها راه علاج در برابر فشارها مقاومت است. مسئله اصلی در روابط اقتصادی ایران و ونزوئلا عدم شفافیت مالی است. هیچ رقم رسمی و تایید شده‌ای درباره میزان بدهی ونزوئلا به ایران وجود ندارد. برآوردهای موجود نیز عمدتاً از سوی مقام‌های سیاسی مطرح شده و با یکدیگر در تضادند. اما در مجموع احمد بیگدلی نماینده خدابنده در مجلس مبلغ تخمینی بدهی کاراکاس به تهران را 1 میلیارد دلار آن هم تنها در بخش نفت می‌داند. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس میزان بدهی‌های ونزوئلا به ایران را بیش از 2 میلیارد دلار تخمین زده است. ماجرای خروج قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بازوی اقتصادی سپاه پاسداران از پروژه مترو ونزوئلا از آخرین خبرهای جنجالی در حوزه روابط اقتصادی ایران و ونزوئلا است که در آذر ماه 1404 رسانه‌ای شد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که این پروژه‌ها از ابتدا هم فاقد توجیه اقتصادی بوده و بیشتر جنبه سیاسی داشتند که در نهایت به ضرر منابع داخلی ایران تمام شده است. روابط مالی مبهم با ونزوئلا شباهت زیادی به الگوی روابط ایران با سوریه دارد. میزان واقعی بدهی سوریه به ایران که بیش از 30 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، تنها پس از سقوط حکومت بشار اسد علنی شد. این سابقه یک نقص سیستماتیک در مدل سیاست خارجی ایران را آشکار می‌کند. تمایل به استفاده از حمایت‌های مالی غیر شفاف و خارج از ترازنامه برای متحدان تحریم شده، بدون ایجاد سازوکارهای قانونی قابل اجرا برای بازپسگیری بدهی. این الگو چرخه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های ایدئولوژیک پرخطر و غیر قابل بازگشت را ایجاد کرده است. در نهایت فقدان حسابرسی شفاف و اتکا به روش‌های پرداخت غیر استاندارد هر گونه محاسبه دقیق دارایی‌های ایران و بدهی‌های ونزوئلا را غیر ممکن می‌سازد.
مهرداد میردامادی بود.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
دانشمندان علوم اعصاب در دانشگاه کمبریج 5 دوره اصلی در ساختار مغز انسان شناسایی کردند. دوره‌هایی که طی آنها مغز ما همزمان با رشد، بلوغ و در نهایت فروکاهی برای پشتیبانی از شیوه‌های مختلف تفکر خود را دوباره سازماندهی می‌کند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
دانشمندان در یکی از گسترده ترین تحقیقات درباره مغز ما انسان ها اعلام کردند که مغز ما نه به صورت خطی بلکه در قالب 5 عصر بزرگ رشد می کند، از زمانی که نوزاد هستیم تا بزرگسالی. درست مانند شهری که طی سالها خیابان ها، محله ها و مسیرهای ارتباطی اش بارها باز طراحی می شود. این پژوهش با بررسی اسکن مغزی نزدیک به 4000 نفر از کودکان تا سالمندان 90 ساله نشان می‌دهد که مغز در 4 نقطه حساس 9 سالگی، 32 سالگی، 66 سالگی و 83 سالگی وارد مسیر تازه‌ای از تحول می‌شود. نقطه‌هایی که مانند تقاطع‌های بزرگ شهری مسیر آینده ترافیک و جریان اطلاعات را دوباره تعریف می‌کنند. بر اساس یافته‌ها دوران کودکی از تولد تا حدود 9 سالگی ادامه دارد و سپس مغز وارد مرحله نوجوانی می شود، دورانی که به طور میانگین تا 32 سالگی طول می کشد. در دوران نوزادی و کودکی مغز تحت فرایندی به نام یک پارچه سازی شبکه های اعصاب قرار دارد. در این زمان تعداد بسیار زیادی از سیناپس ها که اتصال دهنده نورون های مغز هستند به تدریج هرس می شوند و تنها سیناپس های فعال تر باقی می مانند. در همین زمان حجم ماده خاکستری و سفید با سرعت زیاد افزایش می‌یابد. ضخامت قشر مغز یعنی فاصله میان ماده خاکستری بیرونی و ماده سفید داخلی به بیشترین مقدار می‌رسد و چین خوردگی‌های قشر مغز به ثبات نسبی دست پیدا می‌کند. در اوایل دهه 30 زندگی سازماندهی اتصالات عصبی وارد وضعیت بزرگسالی می‌شود، طولانی‌ترین دوره که بیش از 3 دهه ادامه دارد. پژوهشگران این دوره را ثبات هوش و شخصیت می‌دانند. بیشترین بروز اختلالات سلامت روان در دوره نوجوانی تا 32 سالگی اتفاق می‌افتد، چون شبکه مغز در حال باز تنظیم است. در حدود 32 سالگی بزرگترین تغییر مسیر مشاهده می‌شود. برخی رویدادهای زندگی مانند والد شدن احتمالاً در بخشی از این تغییرات نقش دارند، هرچند که این مطالعه مستقیماً موضوع را بررسی نکرده. الکسا موزلی پژوهشگر اصلی این مطالعه به روزنامه بریتانیایی گاردین در این باره گفت: می‌دانیم که مغز زنان پس از زایمان تغییر می‌کند، بنابراین منطقی است که برخی رویدادهای مهم زندگی با این تغییرات مغزی مرتبط باشد. خانم موزلی اضافه می‌کند: قطعاً نمی‌گویم افراد در اواخر دهه 20 مثل نوجوانی رفتار می‌کنند یا مغزشان دقیقاً مانند مغز نوجوان است. موضوع الگوی تغییر است. نقطه عطف بعدی در حدود 66 سالگی است که آغاز مرحله پیر شدن اولیه به شمار می رود. در این دوره پیچیدگی شبکه اعصاب مغز کم می شود. پروفسور دانکن استل از دانشگاه کمبریج می گوید: همانطور که زندگی من را به دوره‌های مختلف تقسیم می کنیم، مغز من هم از چند دوران مشخص عبور می کند. درک این نقطه که مسیر تحول ساختاری مغز یک روند یک نواخت و پیوسته نیست و بلکه از چند نقطه عطف مهم تشکیل شده به ما کمک می کند بفهمیم مغز در چه زمانها و چگونه در برابر اختلال آسیب پذیرتر است.
و با این گزارش مهران کریمی به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر مایل بودید درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی برای ما بفرستید با شماره 20420-725-9703 در واتساپ تماس بگیرید. اوقاتتون خوش.